بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این فصل راجع به این بود که شروری که در عالم عناصر مشاهده میشه به چشم میخوره، اینها به صلاح حال موجودات مادی هست، باعث کمال اونها میشه، خیر هست براشون، و به همین جهت هم این شرور بالعرض متعلق اراده ازلیه حق تبارک و تعالی و تقدس قرار گرفته. حالا کلام در عبارت ایشان به اینجا رسید که تکون مادیات و کائنات ارضیه، این موجودات مادی که در زمین تکون و تحقق پیدا می‌کنند، تکون اینها متوقف است بر حرکات افلاک، چون حرکت وضعیه دوریه فلک باعث تخصص حدوث استعداد در ماده عالم عناصر میشه، و وقتی یه استعداد خاصی و ویژه‌ای در ماده عالم عناصر تحقق پیدا کرد، وجود پیدا کرد، این ماده عالم عناصر تهیه پیدا میکنه، آمادگی پیدا میکنه برای این که یک صورت جدیدی از طرف حق تبارک و تعالی بهش افاضه بشه. خب حالا اگر بنا بر این است که حدوث کائنات ارضیه متوقف باشه بر حرکات افلاک و مقتضا و نتیجه حرکت فلک باشه، حالا ایشون در اینجا چهار تا قضیه ذکر میکنه. قضیه اولا، قضیه اولی این استش که مقتضای همه حرکات نمیتونه واحد باشه، یعنی نتیجه تمام حرکات یه چیز باشه. قضیه دوم این استش که مقتضای حرکات افلاک مختلفه، یعنی مقتضای هر حرکتی یه صورتی است که اون صورت مخالف است و متفاوت است با صورتی که مقتضای حرکت دیگری است. اینم قضیه دوم. قضیه سوم این استش که اگر مقتضای حرکتی موافق با طبع یه چیزی شد، مقتضای حرکت دیگر مخالف با طبع او خواهد بود. اینم قضیه سوم، قضیه ثالثه. و قضیه چهارم هم این استش که اگر مقتضای یه حرکتی موافق با طبع یه چیزی شد، این موافق با طبایع سایر اشیا نخواهد بود. خب بعد ایشان مثال میزنن. خورشید، بله قضیه اولا این استش که مقتضای حرکات واحد نیست، قضیه دوم این است که مقتضای حرکات مختلفه و متفاوته، قضیه سوم این استش که اگر مقتضای حرکتی موافق با طبع چیزی شد، مقتضای حرکتی دیگر مخالف با طبع او خواهد بود، و قضیه چهارم و آخری هم این است که اگر مقتضای حرکتی موافق با طبع چیزی شد، موافق با طبع سایر اشیا نخواهد بود. بعدیشون مثال ذکر میکنن. ببینید، خب خورشید حرکت میکنه، کوکبی که خورشید باشه این حرکت میکنه و میتابد بر یه قطعه از زمین و خاک، بر یه خاکی میتابه. حرارت خورشید عرض میکنم که بر یک قطعه از زمین، بر یک خاکی میتابه و این حرارت خورشید باعث میشه که اون قطعه از خاک آماده بشه برای افاضه یک صورت جدیدی، یعنی یک استعداد خاصی، تهیه و آمادگی خاصی در خاک پیدا بشه که یه صورت جدیدی بهش افاضه بشه، مثل صورت معدنی مثلا. خب این حرارت خورشید اینجا دیگه موافق با طبع این خاک نخواهد بود. چرا؟ چون باعث از بین رفتن صورت نوعیه ترابیه میشه، باعث میشه که این خاک حد خاکی رو و اون صورت نوعیه ترابیه رو از دست بده. خب ولی این شر، این فساد، این زوال که حرارت خورشید باعث میشه صورت نوعیه ترابیه رو از دست بده، این به دنبالش یک خیر بالاتری داره. یعنی این خاک یک سیر کمالی پیدا میکنه، باعث میشه که به یک کلاس بالاتری بره، به یک مرتبه بالاتری دست پیدا بکنه، یعنی به صورت معدنی. و بعد باز اون خاک از صورت معدنی، باز صورت معدنی رو از دست بده به صورت نباتی، بعد به صورت حیوانی، بعد به صورت انسانی برسه که باب الابواب کمال است. یعنی همه موجودات از باب الابواب انسان، وجود انسان به کمال میرسن و به لقاء الهی میرسن و حشر الالله پیدا میکنن، چون همه موجودات حشر الالله دارن، حالا اعم از این که حشر با واسطه باشه یا بدون واسطه. لذا ایشون به دنبال اون چهار تا قضیه‌ای که ابتدا عرض کردیم میفرمایند که البته سیر باید رو به کمال باشه. به دنبال اون چهار تا قضیه میفرمایند که مراعات افضل، فل افضل لازمه، یعنی سیر باید رو به کمال باشه، به طوری که اگر همون قطعه از ارض، همون خاکی که مورد مثال بود، اگر بداند خاک، اگر شعور داشت، عرض میکنم میفهمید و میدانست که تحت این شری که زوال صورت نوعیه ترابیه باشه، یک کمال بالاتری، یک لطف بزرگی مختفیس خوابیده و پنهانه. و اون این که این خاک از مرحله ترابی و ارضی، یعنی از مرحله عنصر به کلاس معدن، به مرتبه معدن که بالاتر است، راه پیدا میکنه و همینطور از مرتبه معدن به نبات، از نبات به حیوان و انسان تا به لقاء الله برسه. و خاک طبق اون شعور عمومی که موجودات دارن این رو در میابد. لذا خداوند میفرماید ائتیا توئن او کرهن قالتا اتینا طائعین، که خداوند به آسمان و زمین میفرماید بیایید. حالا چه با حالت اطاعت و چه با حالت ناخوشی و اکراه، قالتا اتینا طائعین، اینها میگن که ما مطیع هستیم. بنابراین این شری که در محیط عالم عناصر دیده میشه، این فسادی که دیده میشه، این زوالی که مشاهده میشه، این یک خیر بالاتری رو، یک کمال بالاتری رو همراه خودش به ارمغان میاره. بعد ایشون از همینجا منتقل میشن به بحث مرگ در انسان. میفرماین همین موتی که همه مردم ازش وحشت دارن، خب همین موت رو ما بررسی بکنیم، ببینیم این مرگ قنطره چه کمالی هست و دروازه چه کمالی هست. در باب مرگ که البته اینجا مورد بحث موت طبیعی است، نه موت احترامی، موت ناگهانی نه موت طبیعی، یک نظری مشهور دارن و یک نظری صدرالمتعلهین دارن. ببینید نظر مشهور مطابق با اون شعر معروف فارسی است که در یه جای دیگه هم صدرالمتعلهین همین شعر رو ذکر میکنن: جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میریزد. نظر مشهور راجع به مرگ مطابق با این شعر معروف هست، ولیکن صدرالمتعلهین میفرمایند که این شعر در مورد موت احترامی و مرگ ناگهانی صادقه، اما در مورد موت طبیعی صادق نیست. ببینید نظر مشهور اینه که 4 حرارت هست، حرارات 4، یکی حرارت غریزیه است در مقابل حرارت غریبه، که حرارت غریزیه همین حرارت بدن انسان است، 37 درجه حرارت که به طور طبیعی بدن انسان دارای 37 درجه حرارت است که اینو بهش میگن حرارت غریزیه، در مقابل حرارت غریبه که حرارت تب باشه که به خاطر تب گاهی درجه حرارت بدن و دمای بدن بالا میره. یکی حرارت غریزیه است، 4 حرارت، یکی حرارت استقصیه است که حرارت عنصر آتش باشه، یکی هم حرارت کوکبیه است، یعنی حرارتی که خورشید و ماه دارن، و یکی هم حرارتی است که به واسطه حرکات بدنیه و نفسانیه برای انسان حاصل میشه، که حرکات نفسانیه همون فکره. خب این حرارات اربع، اینها دائما بدن را به تحلیل میبرن، ذوب میکنن و غذایی که انسان تناول میکند میخوره، این بدل ما یتحلل میشه، جایگزین اون چیزی میشه که از بدن انسان به واسطه این چهار تا حرارت از بین میره. خب حالا این وضعیت در طول عمر ادامه داره تا اینکه بالاخره همین حرارت غریزیه، یعنی همین حرارت طبیعی که در بدن انسان هست، رفته رفته بدن رو خشک میکنه، باعث جفاف بدن میشه، رطوبت بدن رو، تازگی بدن رو میگیره. یعنی این بدن افراد سال خورده رو اگه نگاه بکنید دیگه میبینید خشک شده. خب رفته رفته دیگه بدن رطوبتش از دست میره به واسطه همین حرارت، خشک میشه دیگه، اون شادابی، اون تراوت دیگه از بین میره و بدن فرسوده میشه، فرتوت میشه، ضعف پیدا میکنه، ناتوان میشه. اون وقت دیگه هنگام مرگ انسان فرا میرسد. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم، خانه فرو میریزد. خب این نظر مشهور هست، ولیکن صدر المتعلین قدس سر رو میفرمایند که این شعر در مورد موت اخترامی صادقه، ولی در مورد موت طبیعی نه. در موت طبیعی داستان متفاوته، ماجرا فرق میکنه. این حرارت غریزی درسته که نهایتاً باعث میشه که رطوبت بدن از دست بره، بدن جفاف پیدا بکنه، خشکی پیدا بکنه و فرسوده بشه، ضعف پیدا بکنه، ناتوان بشه، به تحلیل بره، اما این ثانیاً و بالعرض حاصل میشه از این حرارت، نه اولاً و بالذات. اولا و به ذات کار حرارت این نیست، یه چیزی دیگه است. ثانیا و بالعرض البته، خب بله، بدن جفاف پیدا میکنه، رطوبتش از دست میره، ناتوان میشه بالاخره در پایان عمر و زندگی. اما اولا و به ذات این حرارت یه کار دیگه ای داره و اون حرارت اولا و به ذات کارش اینه که انسان رو آماده عروج میکنه، انسان رو سبکبار میکنه، انسان رو آماده پرواز میکنه، مرکب راهواری را که بدن برزخی مثالی باشه برای انسان فراهم میکنه. همین حرارت یعنی انسان رو سبک میکنه، بار انسان رو کم میکنه. اولا و به ذات کار حرارت غریزیه اینه، نه اینکه اولا و به ذات کارش این باشه که بدن رو عرض میکنم ناتوان بکند، بدن رو ضعیف بکنه، بدن رو خشک بکنه و بدن رو از بین ببره. البته اینم در کنارش ثانیا و بالعرض حاصل میشه، اما اولا و به ذات کارش اینه که مسند عرض میکنم مصر رو، مسند ملک مصر رو، حکومت مصر رو برای ملک بدن، پادشاه کشور بدن، یوسف بدن که نفس ناطقه هست آماده میکنه و در مورد موت طبیعی به نظر صدرالمتعلین این شعر صادق است که ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. به قول ملای رومی این جهان همچون درخت است کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. همونطور که حرارت خورشید باعث کمال میوه میشه، باعث نضج میوه میشه، باعث پخته شدن میوه میشه، این حرارت غریزی و طبیعی که در بدن انسانه اینم باعث میشه که این شاه میوه بدن انسان که نفس ناطقه هست به کمال برسه، به بار بشینه و یک مرکب راهواری رو پیدا بکنه و اون بدن مثالیه، برخلاف بدن طبیعی که یک مرکب چموشیست، یک مرکب سرکشیست. چرا؟ به خاطر این که به قول سعدی چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوند با هم خش، چون یکی زان چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب. که این چهار طبع مخالف همون اخلاط اربعه است، همون کیموسات اربعه است که در کبد ساخته میشه، یعنی دم و بلغم و صفرا و سودا باشه. خب اینها تا وقتی که در حد اعتدال انسان سالم است و زنده است، همین که یکی غلبه پیدا بکنه مزاج انسان، بدن انسان سقیم میشه، مریض میشه و مرگ انسان فرا میرسه. خب این بدن عنصری، این مرکب چموش، این یه مرکبی است که مرکب از ازداده، این عناصر اربعه‌ای که هر کدام یک کیفیتی دارن که متضاد با کیفیت دیگری است. این بدن طبیعی عنصری اینجوری است که انسان با یک خیار سردیش میکنه، با یه مویز هم گرمیش میکنه، یه مرکب اینجوری است. اما اون مرکب بدن مثالی مرکب راهواری است برای، عرض میکنم، نفس ناطقه. حکیم سنایی میگوید که کی باشد این قفس بپردازم، در باغ الهی آشیان سازم، با روی نهفتگان دل یک دم در پرده غیب عشقها بازم، خوش در حرم خدای بخرامم. خرامیدن یعنی با ناز و تکبر راه رفتن. خوش در حرم خدای بخرامم، کش در چمن رسول بترازم. کش یعنی خوش، بترازمم ترازیدن یعنی همون خرامیدن، یعنی با ناز و تکبر راه رفتن. حالا شاهدم بر سر این بیتشه، این چار غریب ناموافق را خوشنود به سوی خانه ها تازم. این عناصر اربعه که هر کدام یک کیفیتی دارن ضد کیفیت دیگری، این چار غریب ناموافق را خوشنود به سوی خانه ها تازم، برن دنبال کار خودش. این حله نیمکار آدم را که این بدن عنصری باشه، بله این یه جمالی داره، یه زینتی داره، اما این نیمکاره، این تا در دنیا هست انسان به کار انسان میاد. این حله نیمکار آدم را در کارگاه جمال بترازم، یعنی بیارایم بدن مثالی درست بشه. این دیو سرای استخوانی را در پیش سگان دوزخ اندازم، رها کنم در دنیا. این حرارت غریزی، این اولا و به ذات برای اینه، البته ثانیا و بالعرضم بدن خشک میشه، بدن ناتوان میشه، بدن ضعیف میشه، اما اولا و به ذات توسط همین حرارت، که این حرارت هم ایشون میفرمان یه جوهر سماوی است، یه جوهر آسمانی است، این به دست ملائکه نازعه ارواح، این به دست ملائکه ناقل ارواح از این نشأه به نشأه اخراست، اینم تحت تدبیر اونهاست، نه اینکه سر خود این کار رو بکنه. این مرکب راهوار و مرکب مطیع آماده بشه، انسان آماده عروج، آماده پرواز، آماده هجرت الالله و مهاجرت به سوی پروردگار بشه با این بدن عنصری که نمیشه که لقاء الله پیدا کرد به لقاء الهی نائل شد. و همونطور که این شعر مرحوم سبزواری رو سابقا هم چند بار خوندیم که متعله سبزواری میفرماین مرگر پسند نفس نه جان راست صد شعر، مرگر پسند نفس نه جان را صد شعر. بله، خب برای انسانی که انس به دنیا پیدا کرده، انس به طبیعت پیدا کرده، انس به کس و کار خودش پیدا کرده، خب این شر بخواد صورت دنیوی رو و این وجود عنصری و مادی رو و این بدن عنصری مادی رو بخواد رها بکنه و از این نشأه منتقل بشه به نشأه دیگری، خب این شره، خوشش نمیاد، کراهت داره، ناخوش داره. اما در این حال در همین شر یک کمال بالاتری است، یک کمال وصف نشدنی. مرگر پسند نفس نه جان راست صد شعف. اون ابیات دیگرش یاد آقایون هست، چند بارم خوندیم این رو. بله بله، میتونم آخرشون بود، اولش چه بود یادتون هست؟ بله بله، مرگر پسند نفس نه در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور پر زد سوی قصور چو شد طایر ها تفلیس مهد جان و تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه. شروعش اینه، تفلیس، بله تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گش راه رو فکند مد یک طرف. در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور پر زد سوی قصور چو شد طایر شرف. زاغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان را صد شعف. اسرار جان کند زچه رو ترک ملک تن، بیند جمال مهر جلال شه نجف. این نظری است که صدرالمتعالین راجع به مرگ دارن. نهایتاً در پایان ایشون می‌فرمایند که بالاخره باید یه وجود ناقصی فدای وجود کاملتری بشه، باید عناصر غذای مرکبات بشن. نمیدونم، عرض می‌کنم که مرکبات غذای نباتات بشن، نباتات غذای حیوانات بشن، حیوانات غذای انسان بشن، تا اینکه بالاخره همه موجودات حشر الالله پیدا بکنن و به کمال برسن. بعدم میفرمایند که باز ما از یک زاویه نگاه دیگری در فصل بعدی باز راجع به خیر و شر بحث میکنیم، طبق اون چیزی که در بعض از کتب سابقین هست. نه نه دیگه، چرا ندارن دیگه؟ الان اینه که عمر طبیعی میکنن، بالاخره حالا با توجه، نه حالا بالاخره شرایط زمان، بالاخره اینها هم دخیل دیگه، شرایط زمانی و مکانی و اینها هم بالاخره در همین عمر طبیعی انسان بالاخره دخیل هستن، مؤثر هستن. اتفاقا حضرات معصومین علیهم السلام هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن و و یکی از فلسفه های رجعت همینه دیگه، هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن. نه دیگه، در موت اخترامی یه دفعه خدای نکرده ماشین با آدم میزنه و اونجا دیگه خانه فرو میریزن. توجه ممکنه که مثلا یه جوان باشه، نه ای که نداره، نه ای که اون دیگه بدن مثالی نداره، اما در این حال در اونجا بالاخره حالا هرچه از خانه فرو میریزن. ولی مثل یه زلزلهی که میاد که مثلا یه جایی رو خراب میکنه، اما در موت طبیعی اینجوری نیست، میرسه. مثل یه میوه ای که یه مرتبه کال جداش بکنن از درخت، یه مرتبه این میوه خودش برسه و بیفته. فرق موت اخترامی و طبیعی.
استاد،
یعنی نتیجهش اینه نه سببش ها، نتیجهش اینه که بله بالاخره باعث مفارقت روح از بدن میشه. بسیار خوب، منتها خب ما خواهیم تحلیل بکنیم بالاخره در هر موردی چجوری قضیه، در هر موردی قضیه چجوری است. بله، اونام در شاخه شقاوت به کمال میرسن. بله به کمال میرسن. بالاخره اونها هم به یک نشئه بالاتری منتقل میشن، مگه نمیرن اونا؟ بسیار خوب، حالا اونا که دیگه باز بحثش گذشت دیگه، اونا باز فاز بحثش متفاوته دیگه، بحثی که در فصل قبل گذشت. بالاخره اونام در شاخه خودشون، در رشته خودشون، هر کسی در رشته خودش به کمال میرسه. خب عبارت تا اینجا رسید که بله ایشون فرمودن که و هازا لا یمکن الا بالاستحالات و الانقلابات المنبعثه فی مواد الكائنات من الحرکات الوضعیه للسماوات. خب ولا يمكن ان يكون الكائن موقوفا مبنيا على الحركات ثم كان مقتضى جميع الحركات فيه واحدا. این قضیه اول که گفتیم از اون 4 تا قضیه، امکان نداره که کائن ارضی، موجود مادی زمینی، این تکونش و وجودش موقوف باشه و مبتنی باشه بر حرکت فلک، چون حرکت فلک موجب تخصص حدوث استعداد در ماده عالم عناصر میشه تا یک صورت جدید فاضه بشه به اون ماده. ثم مکان، سپس نتیجه همه حرکات در اون کائن یکی باشه، که نمیشه بالاخره هر حرکتی یه نتیجه ای داره دیگه، روز از نو، روزی از نو، هر حرکتی بالاخره منتج به یه نتیجه است. بل یجب ان یکون مقتضا کل حرکتن غیر مقتضا الاخرى. این قضیه دومی است، بلکه باید نتیجه هر حرکتی مخالف باشه، متفاوت باشه با نتیجه حرکت دیگر. فاذا کان مقتضا الاولى موافقا لطبعه کان مقتضا الثانیه مخالفا له. این قضیه سوم، وقتی نتیجه حرکت اولا موافق با طبع کائن شد، نتیجه حرکت دوم مخالف خواهد بود با طبع اون کائن. خب قضیه چهارم هم اینه، و ایزن لا یمکن ان یکون مقتضا حرکت الواحده اذا کان موافقا لطبیعت واحدتن موافقا لطبای سایر الاشیا. اگر نتیجه یه حرکتی موافق با طبع چیزی شد، این دیگه موافق با طبایع بقیه اشیا نخواهد بود دیگه، فقط موافق با طبع اون چیزه. بله خب معلومه دیگه، سوم این بود که اگر نتیجه حرکتی موافق با طبع چیزی شد، نتیجه حرکت دیگه مخالف با طبع بود، از اون طرف داریم حساب میکنیم. توجه میکنید؟ یعنی دو تا حرکت رو، اینجا یه حرکته که اگر با طبع چیزی موافق شد، این با طبایع سایر اشیا موافق نخواهد بود. اونجا دو تا حرکت رو در نظر گرفتیم، اینجا یه حرکت رو. خب منتها یه چیزی که در اینجا باید، یعنی بعد از این چهار تا قضیه ایشون می‌فرمایند، یه مطلب کلی و مسلمی است. نعم یجب ان یراء حال الافضل فالافضل. بله سیر کمالی باید رعایت بشه. بالاخره در این نتایج حرکات که یکی نیستن، مختلفن و نمیدونم اگر نتیجه یکی با طبع چیز موافق شد نتیجه دیگری با طبعش مخالف میشه و اگر نتیجه یه حرکتی با طبع چیزی موافق شد با طبع بقیه چیزا مخالف میشه، اما در این حال سیر کمالی رعایت میشه از طرف حق تبارک و تعالی، یعنی در نظام احسن. این یجبم به مقتضای حکمت الهی، به مقتضای رحمت الهی که حالا خواهند فرمود. خب حالا مثال میزنم، فستیلاء الحرارت مثلا به واسطت اضاءت شمس على موضع من الارض لتهیلها بالتلطیف و تسخیر الى طبیعت اخرى یتکون منها نوع اشرف من الارض لیس موافقا لطبیعت الارض به ماهی ارضون. تسلط حرارت مثلا به واسطه حرارت کوکبیه به واسطه نورافشانی خورشید بر یه موضعی از خاک تا این که احاله بکند اون ارض رو و تغییرش بده، تبدیلش بکنه، با لطیف کردنش، با مسخر کردنش توهیلا تغییرش بده به چی؟ به یه طبیعت دیگری که تکون پیدا میکنه از همین ارض، به یک طبیعت دیگری که تکون پیدا میکنه. این تکون فاعلش طبیعت نیست و اون نوعونه، طبیعت دیگری که تکون پیدا میکنه از همین ارض، نوع اشرف من الارض، یه طبیعت بالاتری، یه نوع شریفتری که طبیعت معدنیه باشه و بعدم نباتیه و حیوانیه و انسانیه. این استیلا خب لیس موافقا لطبیعت الارض به ماهی ارضون، این شر برای ارض. چرا؟ چون باعث فساد و زوال صورت نوعیه ترابیش میشه، یعنی این کلاس پایین رو ازش میگیره. لکن رحمت الالهیت مقتضیتون له، لکن رحمت الهی مقتضی این استیلاه. چرا؟ از مقتضل رحمت والعنایه ایصال و کل ممکنن لغایه، چون مقتضای علم حق و رحمت حق این استش که هر ممکنی به کمال برسه. خب الا ان الارض لو کانت ذات شعور لعلم ان خروجها عن هذا الكون و ان کان مکروها لها به حسب ماهی علیه الانه لکن تحت هذا الكره والقصر لطف عظیم. این خاک اگر شعور می داشت، خب می دونست که خارج شدنش از این مرتبه مادی ارضی و ترابی، هرچند خوشایند اون ارض نیست چون صورت نوعیش رو ازش میگیره، البته خوشایندش نیست به حسب ماهی علیه الان تا وقتی که تو این کلاس پایینه، لکن تحت این کره و قصر، تحت این عرض میکنم فساد و زوال که بالاخره بالاجبار این صورت نوعی ترابی زوال پیدا میکنه، یه لطف بزرگی، یه کمال بالاتری تحت این نهفته هست. حیث و تنقلب و منهازه صورته که یه تا همینجا افتاده الى صورت اشرف و اقربه الى قبول الحیات و رحمت الالهیه. چرا؟ به خاطر این که عرض متحول میشه از این صورت ارضی و ترابی به یه صورت بالاتری که نزدیکتر به قبول حیات. صورت معدنی خب به حیات نباتی نزدیکتره، به حیات حیوانی و انسانی نزدیکتره، به قبول حیات و رحمت الهی نزدیکتره. وقد اشیر اله هذا المعنا فی الکلام الالهی، به همین معنا که گفتیم اگر زمین شعور داشته باشه این نکته را در خواهد یافت، اشاره شده در قرآن کریم که خداوند با آسمان و زمین می‌فرماید ائتیا، بیاید به طرف من، ائتیا توعن و کرهن، حالا چه میخواید چه نمیخواید بیاید. قالتا اتینا طائعین، طبق همون شعور عمومی موجودات هر دو جواب دادن که اتینا طائعین. بله بله، اگر خیلی خوب، اگر حالا اون شعور شاد، اون شعور خاص انسانه، ولی این آیه بر طبق اون شعور عمومی و همگانی موجودات با هم منافاتی نداره. فل اتیان و الیه سبحانه کما فی الموت و نحوهی و ان کان مکروها اولا لتعلق الشی به نشأته الجزئیه لکنه اذا انقلب عنها الى نشأة اخرى يسير المحروب عنه مطلوبا والمكروه مرغوبا فی. آمدن به سوی حق تبارک و تعالی چنان که در موت اینجوریست، و نحوهی که همین زوال و فساد خلاصه یه صورتی باشه، یه مرتبه‌ای باشه، هرچند در نگاه اول ناخوشایند است. چرا؟ به خاطری که شی به نشئه جزئیه یعنی مزیقه، به اون نشئه مزیقه خودش عادت کرده، علاقه پیدا کرده. لکن شی هنگامی که متحول بشه از اون نشئه جزئی به نشئه بالاتری، او وقت میبینی همون چیزی که فرار میکرد ازش مطلوبش میشه و همون چیزی که ناخوشایند بود مرغوبون فی میشه، مورد اشتیاقش میشه. و عسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم و عسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. فاذن الموت و الفساد و نحوهما من الامور الضروریت لازمت للنظام. پس در این هنگام مرگ، فساد و نحوه ما، نمیدونم، عرض میکنم زوال، عرض میکنم فنا، به تحلیل رفتن، نمیدونم اضافه ذوب شدن، اینها از امور ضروری لازم نظام احسنه، چون که یه خیرات بالاتری رو در پی داره و به دنبال داره. و لهذا وجب ان یکون مثل هذه الامور المنسوبه الى الشر موجوده في هذا النظام، و به خاطر همین این شرور باید در این نظام باشه و بالعرض متعلق اراده ازلیه حق قرار گرفته. و ما کان یلیق فی الحکمه الا یخلق هذا الخلق الذي يلزمه شر. و شایسته حکمت الهی نیست که این خلقی که بالاخره لازمش یه شری هست ایجاد نشه از طرف حق تبارک و تعالی، چون قبلا گفتیم که ترک خیر کثیر به خاطر شر کمتر، شر پایینتر، این خودش شر کثیره درش. الا ان التعمق فی اسرار الکائنات یؤتی الحکمه به ان کله خیر و نظام. دقت در اسرار کائنات و مادیات مفید این نتیجه است که تمام این نظام هر چه هست خیر و بالاخره روی یک حساب و کتابی هست. و هذا الموت الذي يتوحش منه الناس، دیگه به یک معنا، یعنی اگر ما نگاهمون رو به خود اون شر متمرکز بکنیم چرا، اما اگر اون خیرات کثیره، اون خیرات عظیمه این که به دنبال داره، ما بخوایم نگاه بکنیم، نه، چه شری؟ مثل یه بچه‌ای که این رو بیان عرض میکنم به زور از یه کلاس پایین‌تر ببرن توی کلاس بالاتر. نسبیه دیگه، تا چجوری بالاخره نگاه بکنیم به قضیه. و هذا الموت الذي يتوحش منه الناس اذا حقق امره يعلم ان ليس معناه و غايته الا تحويل النفس من نشأة سافلة الى نشأة عالية. این مرگی که مردم ازش وحشت دارن، اگر امر این مرگ مورد تحقیق و دقت قرار بگیره، معلوم میشه که معنا و حقیقت مرگ و غایت و نتیجه مرگ چیزی جز تبدیل نشأه پایینتر به نشأه بالاتر نیست. نفس از یک مرحله پایینتر به یک مرحله بالاتر میره. و هو یرجع الی احد الاستکمالات طبیعیه، مرگ برمیگرده به یکی از کمالهای ارزمان طبیعی، یعنی کمالی که موجودات طبیعی دنیایی پیدا میکنن، مرگ کماله برای اونا. ولذا در روایات هم داره که الموت تحفت المؤمن، الموت تحفت المؤمن، یا در روایات داره که به مؤمن دم مرگ گفته میشه که نم کنوم العروس، بخواب مانند خوابیدن عروس در شب هجله. بالاخره نه، اون در فصل قبلی این بحثا گذشت. بله، اونام بالاخره در شاخه خودشون و در رشته خودشون به کمال میرسن. و کما ان کل استکمال یقع فی الطبیعه یلزمه حصول امر و زوال امر دونه، کما ان استکمال النطفه به صورت الحیوانیه یلزمه بطلان و صورت نطفیه، فکذالک استکمال الصور الحیوانیه الحسیه به صورت اخرویه مثالیه و عقلیه یلزمه انخلاء هذه الصوره و انتزاع الروح عن هذا الهیکل الطبیعی. و همونطور که هر کمالی که در طبیعت واقع میشه لازمش حصول یه امریست و یک زوال امری که پایین تر از اون امریست که حاصل میشه، چنان که کمال نطفه به صورت حیوانی لازمش اینه که صورت نطفه از بین بره تا بشه حیوان، یعنی بشه زنده، تا حیات پیدا بکنه. همچنین استکمال صور حیوانی حسی به صور اخروی مثالی یا عقلی لازمش انخلاء این صورت حیوانی حسی دنیوی است و لازمش انتزاع روح از این هیکل طبیعی و بدن عنصری و دنیوی است. خب اینجا باید نقطه بذارید که به اشتباه نیفتید. از اینجا یه جمله مستأنف است. والحرارت الغریزیت التي هي عند المحققين جوهر سماوی به يد ملك من ملائكه الله النازعه للارواح الناقله اياها من نشأة الى نشأة ليست خبر اون والحرارت الغریزیه ليست شأنها بالذات نفس الاذابه و تحلیل و افناء الرطوبات الى ان یقع الموت. و الا لم یکن افازها سبحانه و لم یسلطها على البدن و لا یرضا سبحانه به موت احد سیم الانسان الا لاجل حیات اخرى مستعنفه فی عالم المعاد. حرارت طبیعی که 37 درجه حرارت به طور طبیعی در بدن هست، که این نزد محققین، نه اونی که مشهور از اطباء و نمیدونم حکمای طبیعی و اینا، نه اهل تحقیق، که نظر صدرالمتعلین اینه، حرارت غریزی و طبیعی که این خودش یک جوهر سماوی است، یک جوهر آسمانی است، به خاطر عرض میکنم اون لطافتی که حرارت داره، این جوهر سماوی است که به دست تدبیر یه فرشته ای از فرشتگان الهی است، اون فرشتگانی که نزع ارواح مأموریتشون هست و نقل ارواح از نشأه دنیا به نشأه آخرت، این حرارت غریزی کارش اولا و به ذات ذوب کردن بدن، به تحلیل بردن بدن، خوش کردن بدن نیست، تا اینکه رفته رفته خانه فرو بریزه و مرگ حاصل بشه. و الا لم یکن افاضها سبحانه. خب این که شره، که شر رو که خداوند نمیخواد. اگر این کارش عرض میکنه اولا و به ذات این بود که خداوند افاضه نمیکرد این حرارت را، مسلط نمیکرد این حرارت را بر بدن و خداوند به مرگ هیچ کسی راضی نمیشد، مخصوصا انسان، مگر به خاطر حیات دیگری که از سر گرفته میشه در عالم معاد، که این حرارت کمک میکنه و بستر اون حیات را و مرکب اون حیات را فراهم میکنه. و ستعلم ان نفوس الحیوان بل النبات ایزن منتقلتون الى ذالک العالم. در بحث معاد حشر عمومی موجودات رو خواهی دانست و بس خواهد شد، البته اهم از این که با واسطه یا بدون واسطه، نفوس انسان و حیوان که بدون واسطه منتقل میشن به اون عالم، اما نفوس نبات، سایر موجودات، اینا از راه انسان. معروف است که مرحوم حاجی سبزواری در همون باقی که مدفن ایشون است در سبزوار، اونجا که باغ عرض میکنم خانوادگی مرحوم حاجی هست، ایشون با طلبه ها با شاگردانشون تو باغ قدم میزدن و مباحثه میکردن. مرحوم حاجی خب انگور داشون باغ میخوردن، خود مرحوم حاجی انگوره پوسیده رو جمع میکرد میخورد و علتش رو که پرسیدن فرمود که میخوام اینام از راه وجود من به کمال برسن. همه موجودات حشر دارن که در بحث معاد میان. بل فعل تلک الحرارت بالذات تعدیل المزاج و تحویل البدن و تحریک و موادهی به تسخین الى مزاج نهار یناسب الخفت و لطافت لان یبدل مرکب النفس و یسوا له مرکبا ذلولا برزخیا مطیعا للراکب غیر جموح لعدم ترکبه من الازداد فیمیل تارتا الى جانب و اخرى الى جانب آخر. کار اون حرارت غریزی اولا و به ذات، البته ثانیا و بالعرضم، بالاخره باعث خوش شدن بدن میشه، یه شری هم بالاخره پیدا میشه، یه شری که ای به مراتب پایین تر از اون کمال بالاتری که به دست میاد. فعل اون حرارت اولا و به ذات تعدیل مزاج انسانه، تحویل بدنه، متحول کردن بدنه و حرکت دادن مواد بدن هست با گرم کردن به یک مزاج گرمی که مناسب با سبکی و لطافت باشه و انسان رو آماده ارتقا و عروج و هجرت و پرواز بکنه، انسان رو سبکبار بکنه، تا اینکه تبدیل بشه مرکب نفس، یعنی بدنی که نفس با اون بدن میخواد محشور بشه. و یسوا له و تسویه بکنه برای نفس یک مرکب رام و برزخی و مطیعی برای راکب که غیر جموع و غیر سرکش باشه. چرا؟ لعدم ترکبی من الازداد، چون دیگه بدن مثالی که مرکب از ازداد و نمیدونم عناصر اربعه و نمیدونم چهار طبع مخالف سرکش و این حرفا نیست دیگه. که فیمیل و تارتن، که این عرض میکنم بدن عنصری که مرکب از ازداده، این مرکب چموش، این یمیل و تارتن الی جانبن، بالاخره هر بار به یک طرفی میل میکنه، یک بار نمیدونم صفرا غلبه میکنه یه جور میشه، یه بار نمیدونم سودا غلبه میکنه یه جور میشه، سوداوی مزاج، نمیدونم بلغمی مزاج، دموی مزاج. فهازت تبدیل و فی المراکب یهیئ النفس للخروج والهجره الى الله من هذه الدار. این تبدیل مرکب و بدن آماده می کند نفس را برای خروج از دنیا و هجرت به سوی خداوند از دار دنیا. فالموت طبیعیون به هاذا المعنا، موت طبیعی معناش اینه، معناش به کمال رسیدنه، به بار نشستنه، موت طبیعی نه اختراع. موت ارادی که منافاتی با موت طبیعی هم نداره، بالاخره بسیار خوب عیب نداره، اونم همینجور، اونم بالاخره تا آماده نکنه خودشه که موت ارادی به سراغش نمیاد، اونم بستر رو فراهم میکنه. بله، و لذا ممکنه اون نحوهی که قبلا بود کمافل موت و نحوهی موت ارادی باشه، اون نحوهی اونم ممکنه که ما یادداشت کردیم اینجا ایل موت الارادی. لا کما قالت هل اتباء و غیرهم من الطبیعیین ان ذلک لنفاد الرطوبه و وقوف القوه کما مر ذکرو. نه این که معنای موت طبیعی اونی باشه که اطبا و حکمای طبیعی گفتن، که گفتن موت به خاطر نفاد رطوبت از بین رفتن و خشک شدن بدنه و از بین رفتن قوه و توان بدن، کما مر ذکرهو. حالا شاید این کما مر ذکرهو همین باشه که در آغاز اینجا گفتن که حرارت غریزی لیست شأن و بزاد نفس الاذابه و تحلیل و افناء رطوبات الی ان یقع الموت، این مر ذکر رو این باشه. فاذن جمیع و اقسام الموت و الفساد و انفساخ الصور و نحو ذلک مما یقع بالتب لا بال و نحو ذلک مما یقع به تبلاغ بالقصر اول اتفاق سببه ما ذکرناه. جمیع اقسام موت و فساد و زوال صورتها و نحو ذلک عرض میکنم، و نحو ذلک مثل همین اذابه و نمیدونم افنا و تحلیل و اینها، البته نحو ذلک مما یقع به تبلاغ بالقصر اول اتفاق، که گفتم این حرف در موت طبیعی نه در موت اخترامی. اون چی که به طور طبیعی اتفاق میفته نه با قصر و اتفاق مثل موت اخترامی، اون البته بله خانه فرو میریزن، خانه خراب میشه، میوه خامه کنده میشه. این سببه ما ذکرناه، سببش همینیست که ذکر کردیم که این برای رسیدن به یک کمال برتر و بالاتر است. فاذن لا شر ولا زیر فی ان یسیر صورتون فی ان یسیر صورتون ادونو فداء لصورت الاشرف. بنابراین شری و ضرری نیست در این که یک صورت پایینتری فدای صورت بالاتری بشه. ولا ان یکون نوع انزل و انقص غذا لنوع الاکمل الاعلا، یه نوع پایینتر غذای نوع بالاتر بشه. کما یسیر العناصر غذا المرکبات و هی غذا للنبات و الحیوان و الجمیع اغذیه للانسان و بذلک یتم له الشرف و الفضل. دیگه وقتی انسان شد دیگه یتم له، دیگه برای نو شرف و فضیلت تمام میشه. و لهل استعداد و تهیؤ للرکوب و سفر الی المحل الانور، وقتی دیگه نو استعداد و آمادگی پیدا میکنه برای این که بر یک مرکب راهواری سوار بشه، دیگه نعم السیر و بئس الایر نباشه، یه مرکب راهوار و سفر بکنه به محل نورانی تر. بعد صدر المتعلین می فرمان ولنرجع الی نمط آخر من الکلام فی شرح انواع من الخیرات و شرور نسبیه المعدیت الی الخیر الاعظم علی محاذات ما فی بعض کتب السابقین، که حالا این داره زمینه فصل بعده که ما برمی گردیم و خلاصه باز به یه نحوه دیگری راجع به خیرات و شروری که به یه خیر بالاتری میرسن بحث میکنیم بر طبق اون چیزی که در بعض از کتب سابقین هست. و صلی الله علیه و آله.